أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث لفظ سواد، کراهت لفظ سواد یا حرمت لفظ سواد به صورت بحث به عنوان اولی و حکم اولی، بحث اخیری که در این مبحث وجود داشت استثنای از این حکم بود. مواردی برای استثناء ذکر شده. مورد سوم از موارد استثناء اینه که اگر هم کراهتی در کار باشه به نحو مطلق، فی غیر صلات و غیر الاحرام هم اگر کراهتی در بین باشه یا حتی حرمت را ملتزم بشیم، در غیر عناوین ثلاثه هست، در غیر خف و امام و کسا هست، ولی در مورد اینها این سه تا عنوان استثناء شده از کراهت و از نهی در لبس اسفل. خب مورد سوم از موارد استثناء این دلیلی که آیا از نظر قولی این استثناء بیشه همه اصحاب ثابت هست قبول دارن یا نه، به اینکه آیا با استناد به ادله می شود این استثناء را ملتزم شد یا نمیشه. خب به حسب اون چیزی که در کلمات فقها اومده نسبت به بعضی از اینها ادعای اجماع شده، نسبت به بعضی دیگر تعبیر شده که اکثر اصحاب قائل به این شدند. مثلا نسبت به امام ادعا شده که این مجمع علیه هست استثناء بودن امام سودا از کراهت لبس اسفل، ولی نسبت به خوف که کفش اینا باشه مشهور در کلماته، چون بعضی ها این را قائل نشدن، یعنی این استثناء را ذکر نکردن، از جمله مرحوم مفید مثلا این را ذکر نکرده. بله در کلام مرحوم مفید در اقتصاد و همینطور ابن حمزه در وسیله، ابن حمزه در وسیله و بعضی از فقهای دیگر، اینها به دیلمی اینها امامه را به تنهایی ذکر کردن، خوف را ذکر نکردن. که معلوم میشه که اونی را که از استثناء قبول دارن همون امامه هست. و در بعضی از موارد هم کسا هم در بعضی از عبارات هم کسا استثناء نشده، ولو در جمله از کلمات کسا ذکر شده مثل جامعه ابن سعید و در مطمئن در کلمات متأخرین از فقها ها مثل مرحوم شهید در لمعه یا آن بله نفلیه و بعضی از کتب تصریح شده به این استثنای کسا، ولی در متقدمین اصحاب در کلمات خیلی از اینا ذکر نشده این عنوان کسا جز مستثنیات ذکر نشده. اون مقداری که گرن مسلم هست همه قائل شدن همون استثنای امامه هست. از جهت قولی اینطور هست، ولی در کلمات متأخرین بله این ستا به عنوان به همین ستا عنوان مستقل در اینجا ذکر شده در مقام استثنا. این اصل این که یعنی این مسئله به حسب اون چی که در کلمات فقها ها اومده. بله ولو در عبارت کاشفال در عبارت کشفال لسام صاحب کتاب فرموده که خب مثلا نسبت به کسا فقط ابن سعید در جامع این را استثناء کرده، ولی به این عبارت کشفال لسام اشکال شده در کلمات مرحوم صاحب جواهر رئیس آب جواهر که فرمودن که نه ذکر کسا فقط در عبارت ابن سعید نیست، دیگران همین استثناء را ذکر کردن، البته به نحوی که معروف باشه نیست، ولی اینطور هم نیست که تصریح کننده و استثناء کننده منحصر در ابن سعید، یحیی ابن سعید صاحب جامع باشه. حالا با قطع نظر طرح این استثناء در کلمات اصحاب، آیا این استثناء موارد ثلاثه دلیل بر او وجود داره یا دلیل نداره؟ در مقام استدلال بر استثناء این سه تا عنوان، دلیلی که به او استدلال شده عمدتاً همین دو تا روایت اول و دوم باب 19 از ابواب لباس مصلی هست که هر دو من حیث و سند اشکال سندی داره. روایت اولش روایت مرفوعه احمد ابن محمد هست، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد رفعه ان ابی عبدالله علیه السلام، از کافی نقل میکنه احمد ابن محمد رفعه، تا سندش را تا امام صادق علیه السلام ذکر نکردن. بحث به ادعای او در این روایت امام علیه السلام فرموده باشه که یکره از ثواب الا فی ثلاثه الخوف والامامه والکسا. روایت دوم هم باز مرفوعه هست، منتها در روایت دوم اینجور در کافی هست که اده از احمد ابن ابی عبدالله که احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، ان بعض اصحابهی که اون بعض اصحاب رفعهو مطلبی را به رفع بدون ذکر سند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکره از سواد الا فی سلاف الخوف و الامامه و الکسا. این را بله در این دوتا روایت هست. در کنار این دو روایت که این مشتمل بر این سه تا عنوان هست، بعضی از روایات هم هست که خصوص امامه را مشتمل بر پوشیدن در خصوص امامه سیاه هست که این البته در همه روایات نیست، فقط در بله بعضی از یعنی در بعضی از روایات فقط امامه در کنار او خف و کسا ذکر نشده. یکی از اون روایات روایتی است که حدیث ده همون باب 19 روایت علی ابن مغیره که در رجال کشی این روایت نقل شده که محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز یعنی کشی یا خود صاحب رجال کشی که خود کشی باشه، از خلف ابن حماد از سهل ابن زیاد از علی ابن حکم عن علی ابن مغیره عن ابی جعفر علیه السلام قال کأنی به عبدالله ابن شریک عامری علیه امامتون سودا زبابتاه و بین کتفه مسعدن فی له فی الجبل. در بیان خصوصیات ظهور حضرت امام زمان علیه السلام اونجا داره که عبدالله ابن شریک عامری کأنه به عنوان یکی از کارگزاران حضرت بین یده حضرت هست، فی اربعت آلاف یکبرون و یکررون، تکبیر میگویند و تکرار میکنن این تکبیر را. خب این یعنی به عنوان مثلا کارگزار حضرت در زمان ظهور، فرمانده مثلا لشکر حضرت دارای امامه سیاه هست، از او خب استفاده میشه که پوشیدن امامه سیاه فی حد نفسی کراهتی ندارد، و الا در مقام با توجه اینکه در مرعا منظر امام معصوم علیه السلام هست، این با این حالت به این مردم ظاهر بشه، اگه کراهتی در او بود باید من میشد، و این نشون میده که این فی حد نفسی جز مثلا مکروهات حساب نمیشید. ادله اینه که در بله یکی این قضیه امامت، یکی هم در مورد بله در فتح مکه هم ذکر شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با امام مشکی مثلا در فتح مکه با با امام مشکی وارد شدند و اینا. قدوم حضرت در مکه با امام مشکی بود، از او هم استفاده کردن که فی حد نفسی این کراهت نداره. ادله‌ای که در اونها استثناء ذکر شده باشه، این ستا را با هم ذکر کرده باشه، همین دوتا روایت مرسله اول و دوم باب 19. بعضی از روایات هم امامه را به خصوصی مشتمل بودن، مثل اون روایت علی ابن مغیره و روایتی که قدوم رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه را بیان کرده. آیا با استناد به این روایات می شود استثناء را درست بکنیم، قائل به بله استثناء بشه، یعنی بگیم که کراهت دارد در غیر این ستا، اما در این ستا کراهت منتفی است؟ آیا نفی کراهت میشه با این روایات یا نمیشه؟ خب اینجا اشکالی در بین هست بله که باید جواب داده بشه. اشکال عبارت از اینه که اینا من حیث و سند این روایات معتبر نیستن، ضعف سندی داره. با روایتی که من حیث و سند ضعیف هست نمیشود حکمی را از احکام شریعت اثبات کرد و نمیشود حکمی را نفی کرد. اثبات و نفی حکم شرعی احتیاج به دلیل معتبر داره، با روایات ضعیفه که نمیشه این را اثبات کرد. در جواب از این اشکال در کلمات بله جواب داده شده به این که این ضعف این روایات با عمل اصحاب منجبر هست، چون اصحاب عمل کرده اند بله اصحاب عمل کردن به این روایات، به واسطه عمل اصحاب روایت بله روایت ضعیف ضعف سندیش منجبر میشه. این در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر این وجه اومده. مناقشه ای که نسبت به این وجه هست مناقشه کبروی هست که مجرد بله عمل مشهور به یک روایت ضعیفه موجب ضعف، موجب جبر ضعف سند نمیشه، مخصوصا که مورد از موارد بله حکم غیر الزامی کراهت و اینها باشه که در اون موارد دیگه رعایت این که مشهور عمل کرده باشن، چون که در این موارد باب بله چون باب احکام غیر الزامی است، در احکام غیر الزامی که همه به روایات ضعیف بعضی از فقها عمل می کنند، روی این حساب مجرد عمل حجت برای ما حساب نمی شه. روایت من حیث و سند ضعیفه. اگه ما قرینه پیدا می کردیم بر این که این روایت ولو من حیث و سند راویای حدیث ضعیفه، ولی قرینه پیدا می کردیم که موجب اطمینان به صدور روایت از امام معصوم علیه السلام می شد، با ذم قرینه این روایت حجت می شد. مجرد عمل مشهور با اون مبانی استنباطی و اجتهادی که فقها دارن بر اساس نظرات اجتهادیه، در یه مورد ممکنه به روایت عمل بکنن در یه جای عمل نکنن، دیگه خود با توجه به اختلاف نظر من حیث الاجتهاد بل هست، این که مشهور عمل کردن نمیشه این کشف کرد که حتما یه قرینه‌ای بر صدور روایت پیدا کرده باشن، قرینه خاصی نه، ممکنه در عین ضعف روایت به روایت عمل کرده. روی حساب این حرف بله این مطلب بله اینکه ما بگیم عمل مشهور موجب جبر در روایت هست این تمام نیست. این یک وجه در حقیقت برای اثبات استثناء در این موارد، بله اثبات استثناء در این موارد با توجه به اینکه این روایت من حیث و سند ضعیفه، آیا بله با توجه به اینکه روایت من حیث و سند ضعیفه آیا در اینجا عملا ما باید ملتزم بشیم به ثبوت کراهت در این سه مورد، یا اینکه نه حکم بکنیم به عدم کراهت در این سه مورد. در اینجا در بعضی از کلمات مطلبی اومده که صاحب جواهر او رو متعرض شده به او اشکال کرده. بعضیا گفتن که خب ما در اینجا ما روایاتی را که در مورد استثنای این ستا داریم، این روایات من حیث سند ضعیف هستند. در مقابل ما یه روایاتی داریم که دلالت بر کراهت به صورت مطلق میکنه. بین این سه مورد امام و کساب خوب و غیر اینها فرق نداره، فرق نگذاشته. ما یه مطلقاتی داریم که به صورت مطلق من کرده است. نسبت به این یه مطلقاتی به این صورت داریم، موارد استثنایی هم داریم که این دوتا مرسله باشه که این سه تا عنوان را استثناء کرده. ما به مقتضای قواعد عامه اصولی بخواهیم مسئله را بررسی بکنیم، نسبت به دلیل مطلق که میگوید پوشیدن لباس سیاه مکروه است مطلقا، نسبت به اینا ولو من روایت دال بر اطلاق من حیث سند ضعیف هم باشد، ولی با قاعده تسامح در ادله سنن، در ادله مستحبات و مکروهات، حکم به کراهت در اون دائره مطلق بر اساس اون روایات مطلقه میشه. مثل اون روایاتی اگه فرض کردیم در روایات اومده که اینو نپوشید چون لباس اهل ناره، چون لباس فرعونه، قبول کردیم من حیث دلالتش را قبول کردیم بر کراهت پوشیدن لباس سیاه به نحو مطلق. اگه این را قبول کردیم، ما یه مطلقی داریم که دلالت میکنه بر پوشیدن لباس سیاه به صورت مطلقا. خب این روایت ولو من حیث سند ضعیف هم باشد، ولی به پشتوانه قاعده تسامح در ادله سنن، این با این روایت ضعیف معامله می شود روایت معتبر، طبعا کراهت اثبات میشه در همون دایره مطلق. در قسمت اطلاق با قاعده تسامح در ادله سنن میشه مشکل رو حل کرد. ولی حالا برسیم سر استثناء. نسبت به اگر کراهت در یه موردی ثابت شد، شما اگر کراهت به صورت مطلق ثابت شد، شما در یک موردی بخواهید بگویید که اینجا کراهتی در کار نیست، خب اینجا احتیاج به دلیل معتبر دارید. اینجا دیگه جای قاعده تسامح در ادله سنن نیست. قاعده تسامح در ادله سنن در جای جاری میشه که اون حکم الزام، اون حکم سنت، یعنی حکم غیر الزامی، اگر مدلول دلیل باشد خود حکم و دلیل من حیث سند معتبر نباشه، شما با روایات من بلغ و ثواب این را به منزله دلیل معتبر قرار میدید. خب اینجا فرض این که اون دلیل معتبر گفته همه اینها کراهت داره، همه لباس های سیاه کراهت داره، چه این ستا که اماما که ساخف باشه چه بقیه، اون دلیل مطلق اثبات کراهت نسبت به همه اینها کرده. قاعده تسامح میگه که همه اینها کراهت داره چون همه اینها مصداق سنن هست، بنابر شمول قاعده تسامح نسبت به کراهت. ولی اون قسمتی که این نسبت به این ستا روایت ضعیفی که گفته است این ستا استثناء شده کراهت ندارد، مدلول این روایات نفی الکراهه است، نفی کراهت. خب وقتی که اثبات الکراهه نبود، نفی کراهت بود، علل قاعده که این روایت من حیث سند ضعیفه، پشتوانه هم اینجا نداره. این روای این دوتا مرسله ای که این ستا را استثناء کرده پشتوانه ای نداره، چون پشتوانش قاعده تسامح در ادله سنن هست به اینجا بله به اون قاعده اینجا نمیاد. خب اگر کسی در مقام اشکال بگه که از همون اول دلیل ما بر پوشیدن بر کراهت پوشیدن لباس اسفل دلیل ما همین دوتا مرسله هست، اون دلیل از همون اول کراهت را در غیر اینها اثبات کرده، اصلا در خود اینها ما دلیل بر ثبوت اثبات کراهت نداریم تا شما بخواید رفعیت بکنید. اگر که این اشکال بکنه، اون قائل که در جواهر از او به عنوان مبهم اثبرده، اون قائل جواب داده که مدرک ما در اثبات کراهت به نحو مطلق منحصر در این دوتا مرسله نیست تا شما بگویید که کراهت در مورد این ستا لم یبلغ الینا، چون غیر از اون لم یبلغنا به ما نرسید. این منحصر در این نیست. چرا منحصر نیست؟ چون ما یک روایت مطلقی هم داریم. این را صاحب جواهر به عنوان مطلبی را که ربما یقال یا عسا ان یقال ذکر کرده، فرموده که بعضی‌ها در مقام در حل مسئله اثبات کراهت و عدم کراهت اینجور گفتن نصوص هنا جمیعا لا تخلو من ضعف مانع عن الحجیه فی حد نفسی، همه این روایات ضعیفن و قابل استناد نیستن، الا انه لما علمت تسامو فی الکراهه، چون ما قاعده تسامو در ادله سنن را داریم، به این قاعده هم مستحبات را میگیره هم کراهت را میگیره، چون این قاعده را داریم وجب قبولها به نسبت الیها، باید قبول بکنیم کراهت را نسبت من بله نصوص را نسبت به کراهت به نحو مطلق باید قبول بکنیم، به خلاف استثنای از کراهت، خود کراهت با پشتوانه قاعده تسامح را داره، اما استثنای کراهت اون دلیل معتبر میخواد، قاعده سنه قاعده تسامح در نفی الکراهه جاری نمیشه، فانه محتاج الى دلیل معتبر و الفرض عدمه، یعنی فرض اینه که ما در بین روایت معتبری نداریم که استثناء کرده باشه این سه تا عنوان را، چون این روایت همین دو تا مرسله بود. و اگه کسی بگه که اگه دلیل بر استثناء غیر از این نداریم، دلیل بر کراهت در دلیل بر کراهت هم همین دو تا مرسله است، ما دلیل دیگه ای نداریم، این دو تا مرسله هم کراهت را در حد غیر و ثلاثه اثبات میکنه، این را خود اون مستشکل قائل اینجوری جواب داده، گفته که لیس دلیل الکراهه منحصرا فی المشتمل علی الاستثناء حتی یلتزم قبوله فی المستثناء بل مستثناء من لکونه هو الذی بلغنا، چون بله ما قاعده تسامح در ادله سنن را داریم و روایتی که کراهت را دلالت میکنه از همون اول منحصر در مرسله هست که در غیر ثلاثه کراهت را اثبات میکنه، ما دلیل دیگه نداریم. قائل گفته دلیل منحصر در این نیست. چرا؟ چون ما یه روایت مطلقی داریم. روایت مطلق چیه؟ بل قد سمعت نحو قول امیر مومنی علیه السلام از ظاهر فی العموم بل استثناء، که اون ظاهر در عمومه، اون روایت قبلا اون روایتی که خونده شده در اون حدیث اربعمئه که لباس فرعون بود، اون به صورت مطلق ذکر شده بود دیگه، نداشت که به صورت بله خف و اینها را استثناء که نگرده بود دیگه، چون ما یه مطلقاتی مثل روایت امیرالمومنین که حدیث اربعمئه داریم، بنابراین وقتی که اصل کراهت ثابت شد، نفی الکراهه احتیاجی به دلیل داره، ما دلیل مطلقی نداره، دلیل معتبری نداریم، قاعده تسامح هم اینجا پیاده نمیشه. این حاصل مطلبی است که ربما یقال یا عسا ان یقال در مقام، که نتیجه این شد که اگر ما اصل کراهت را قبول کردیم دیگه در این سه تا مورد نمیتونیم استثناء را قبول بکنیم، باید ملتزم بشیم که در این سه مورد هم کراهت هست، چون دلیل استثناء دلیل ضعیفی است. فی حد نفسی غیر حجت هست، پشتوانه قاعده تسامح را هم نداره. این مطلب است که صاحب جواهر از دیگران نقد کرده، یا یمکنن یقا، ولی این را اشکال کرده.
چون که اینجا استثناء ثوابی برش مترتب نیست، فرمان که قاعده تسامح اینجا جاری نیست.
نه اینکه بله اینکه کراهت نیست، چون قاعده تسامح عنوانش این بود که بلغ من بلغ او سوا عن النبی صلی الله علیه و سلم، ثواب بر عملی و اون شخص اون عمل رو انجام داده انجام بده به قصد رسیدن به اون ثواب، اون ثواب رو بهش میدن ولو رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع مطلب را نگفته باشه و صادر نشده باشه. روایت اون مال جایی است که یعنی به خاطر او ترک به خاطر ثواب. خوب اینجا ترک اینجا فرض اینه که استثناء هست. این یه روایت میگه که اگه این کار را انجام بدی مکروه هست، دلیل مطلق میگه این کار را انجام بدی مکروه است. این روایت دوتا مرسله میگه مکروه نیست، یعنی فعل و ترکش علا حد ثواب، ثوابی بر او داده نشده، بر ترک ثوابی نقل نشده، بر ترک ثوابی نقل نشده، بلکه فعل و ترک علا حد ثواب است. لسان نفی الکراهت، استحباب که نیست، که اگه استحباب بود ثواب بود، ولی میگه کراهت نداره. کراهت نداره یعنی متصاب طرفه اینه.
کراهت رو برمیداره این کار رو که مقبوضه ضعیف مال هست انجام نمیده، پس به این انجام
نمیده ثواب داره نداره.
نه ثواب
نه نفی الکراهت یعنی فعل و ترکش با هم مساویه. نه از نفی الکراهت ثواب بر عمل نیست. قاعده تسامح مال
برداریم که مکروهه،
کل لباس سیاه مکروه.
حالا ما میگم از این کراهت اگر کسی انجام نده
مستشکل میگه قاعده تسامح اون مطلق رو میگیر، او اگه من حیث سند ضعیف هم باشه قاعده تسامح اون مطلق رو میگیره، چون وقتی گفت مکروهه بر ترک مکروه هم که امن ثواب هست، بر ترک مکروه ثوابه، ولی این روایت استثناء نفی الکراهه هست. نفی الکراهه یعنی این کراهت نداره، ثوابی نداره، وعده ثواب در این دوتا مرسله نیست. قاعده تسامح جایی پیاده می شود که در روایت ضعیف وعده ثواب باشه. اینجا وعده ثواب
یعنی اگر استناد این ستر
رو از مادم اولی
مشکل
انداختم
دیگه کراهتی انجام
نداره،
کراهتی انجام نداره
ثواب داره.
من از یه فعلی که من بودمون راست بیرون اومدم،
نه ثواب نداره دیگه، نه مبغوض کراهت یعنی کراهت داشت دیگه، نه ثواب داره یعنی پوشیدن ثواب داره، بعده ثواب داره یا نه نه فایده نه انجام دادن نفی الکراهه با اباحه که به معنای متساوی طرفین هست با اباحه هم سازگاری داره، یعنی میگه اینا کراهت نداره، یعنی اینطور نیست که ترک ثواب داشته باشه. لا ثواب علا ترکی، اما فعلش هم ثواب داره یا نه این رو دلالت نداره. این حرف دیگران هست که صاحب جواهر نقل کرده. وقت
ترک مشروع ثواب داره؟
بله
ترک مشروع ثواب داره،
همونطور که در مستحب باد دیگه، همونطور که در مستحب بنابراین این اونایی که قاعده تسامح رو گفتن شامل مکروهات میشه، یه مقدمه ای احتیاج دارید، دو مقدمه اینه که همونطور که فعل مستحب ثواب داره ترک مکروه هم ثواب داره. چیزی که مکروه هست شخص به خاطر اینکه مبغوض شارع مبغوض تنزیهی شارع هست انجام بده، این ثواب پیش میدن. من دیگه دارم فهم ندارم محل بحثه، ولی اونایی که خود این از نظر کبروی در قاعده تسامح جای اشکال و محل نزاع هست که قاعده تسامح اختصاص به مستحبات داره یا شامل دل اخبار ضعیفه داله بر کراهت هم میشه. از نظر کبروی جای بحث همه قبول ندارم، یه دیگه قائل به این شدن که اختصاصی به مستحبات داره، گفتن ثواب فقط در انجام مستحبه، ولی اونایی که قائل به تعمیم شده اند، حرف اونا اینه که همونطور که در مستحبات انجام دادن فعل مستحب موجب ثوابه، در توسلیات و ولو سقوط تکلیف، سقوط تکلیف متوقف بر قصد قربت نیست، ولی دادن ثواب، حد دادن ثواب و رسیدن به ثواب حتی در توسلیات منوط به قصد قربت. اگر کسی عمل مستحب را من سر لحیت او و لهو کذا به این عمل مستحب را انجام بده به قصد رسیدن به قصد امتثال این امر خداوند متعال، به ثواب داده میشه. همونطور که در مستحبات گفته شده قائلین به تعمیم اینجور میگن، میگن همونطور که در مستحبات انجام دادن مستحب به ادعای امتثال امر خداوند متعال ثواب دارد، در قسمت مکروهات هم چون اگر کسی اینجور عمل را در مقام عمل اینجور بگه چون خداوند متعال این را نهی کرده ولو نهی نهی کراهتی یا تنزیهی هست، امتثالا لامر خداوند متعال و موافقتا لنهی خداوند متعال من این را ترک میکنم، اینم از موارد ثوابه، اینم مصداق امتثال حساب میشه. ثواب بر امتثال هست، امتثال قابل تحقق هم در مستحبات به اتیان الفعل به قصد القربه، هم در مکروهات به ترک الفعل به قصد قربه، این مصداق امتثال دید.
این ما نتیجه اینکه من به این روال عمل بکنم و اوایمش که یا امامش که سلام زنیز کار مکروه انجام نداده باشن، اگر ما به این روالم کار مکروه انجام ندادن
کار مکروه
باست این روایم، پس ترک مکروه هم ثواب داره.
مکروه ترک کرده ولی
نه
به این عنوان که نه اون جایی که مکروه باشه، در جایی که مکروه مبغوزه اون امتثال نهی حساب میشه، امتثال نهی حساب میشه، ولی اون دلیلی که میگه نهی وجود نداره، اصلا نهی در کار نیست، که نهی در کار نیست تا شما امتثال بکنید. اون جایی که نهی باشه به شخص با وجود چون خدا نهی کرده عملش را مطابق نهی خداوند متعال قرار میده، خب بله این امتثال بهش گفته میشه. ولی در جایی که روایت میگوید کراهتی در کار نیست، حرمتی در کار نیست، خب شخص ترک بکنه به این دیگه امتثال نهی حساب نمیشه، نهی در بین نیست.
حالا این از مشهور دلیلشون از دانش ما که تسامحی در حد سنت نبوده که دو روایت قبول کردن با این توضیح که فهمه.
حالا این اشکال، این مسئله که گفته شده اینه که در اینجا ما از راه ما با توجه به قواعد اصولی نمیتوانیم در ما نهنوفی استثناء را اثبات بکنیم، چون ما همونطور که اصل اثبات حکم، اثبات حکم احتیاجی به دلیل داره، نفی حکم هم احتیاجی به دلیل داره. با توجه به این که یه مطلقاتی داریم که نفی الحکم را که کراهت مطلق لفظ ثبات و معنا دلالت کرده، اگه ما در این سه مورد بخواییم کراهت را نفی میکنیم، دلیل معتبر میخواییم، دلیل میخواییم، یا باید خود این دلیل به ذاتی به نفیی معتبر باشه، یا با به پشتوانه قاعده تسامح معتبر باشه. نسبت به این دوتا مرسله اشکال اینه که این دوتا مرسله من حیث نفسیهی که ضعیف و سندن، پشتوانه قاعده تسامح هم اینجا کاری نمیتونه انجام بده، این قاعده تسامح نمیتواند پشتوانه این دوتا مرسله قرار بگیره و موجب اثبات موجب نفی الکراهت بشه، چون قاعده تسامح در خود کراهت میاد، نه ما ینفی الکراهت. این حرف بعضی از فقها هست که رو با ما یقال به این حرف. صاحب جواد از این جواب داده، دو تا جواب داده از این مطلب. جواب اول اینه که فرموده که اولا ما میگیم که این دو تا روایت ولو من حیث و سند ضعیف هستن، ولی با عمل مشهور این جوار ضعف پیدا میکنه، طبعا میشه من حیث و سند معتبر، همونطور که در روایات داله بر وجوب اول قرمه اونجا ما ضعف سند را با عمل مشهور جبر میکنی، این روایت کراهت هم به همین صورت. پس این که فی حد نفسی من حیث سند این دوتا روایت مرسله هستن و لعتبار بهی، این قابل بله قابل استدلال نیست. تعبیرشون این جواب اول فرموده اعتزاد اخبار الاستثناء به ما تقدم و نحوهی من ما لا یخفا علی الفقیه الماهر من القرائن الدالت علی اعتبارها به این ضعفت اسانیدها. قرائنی در بین وجود داره که مراجعه به این قرائن موجب میشه که ما این دوتا روایت را، این روایات من حیث سند ضعیف هستند، این را از حد ضعف خارج بکنیم، جز روایات معتبر میشه. خبر مجرد بدون پشتوانه نیست، خبر اخباری است که پشتوانه عمل مشهور به غیر این عمل هست، روی حساب من حیث سند میشن معتبر. اشکال جواب دوم اینه که حالا اگر فی حد نفسی هم سندش درست نباشه، از راه عمل مشهور درست نباشه، ولی راه دیگه‌ای برای اثبات هست و اون اینه که ما میگیم که چون هم روایت استثناء که مقید باشه، هم روایت مطلق، همه اینها من حیث سند ضعیف هستن. خب وقتی همه اینها من حیث سند ضعیف باشن، در مجموع ما یه مطلقی داریم یه مقیدی داریم، در مجموع ما بخواهیم حساب بکنیم در کدوم قسمت بلوغ و ثواب اتفاق افتاده. آیا بلوغ و ثواب در دایره مطلق اتفاق افتاده یا بلوغ و ثواب در دایره مقید؟ ایشون فرموده که خب در اینجا ولو فی حد نفسی، اگر روایات استثناء نبود، فقط روایات مطلق بود، به واسطه روایات مطلق نهی از پوشیدن لباس سیاه مطلقا می کردن، به واسطه اونها بلغنا ثواب بر ترک مطلق لباس ثواب، بلوغ ثواب بر مطلق بود، ولی با ملاحظه روایات مقیده در مجموع که نگاه بکنیم، اون موردی که بر او بلوغ ثواب شده خصوص همین غیر الثلاثه میشه. در قاعده تسامح در مورد بلوغ ثواب میاد دیگه، در غیر بلوغ ثواب قاعده تسامح نمیاد. مورد بلوغ ثواب باید حساب بکنه کجا هست، قبل ملاحظه مقید مورد بلوغ ثواب مطلق بود، ولی به ملاحظه مقید مجموعاً که ما مسئله رو نگاه بکنیم، ما بلغنا از ثواب الا در غیر این ثلاثه، اما در خصوص این ثلاثه در حقیقت بلوغ ثواب اتفاق نیفتاده. چرا؟ ایشون فرموده که بله، ثانیاً یمکنن یقال بعد اشتراک جمیع نصوص فضلح مطلقها و مقیدها انهو، یمکنن یقال انهو ما بلغنا الا المقید، یعنی در حقیقت اون مقدار مقید به ما رسیده، اون مقدار مطلق به ما نرسیده. در حقیقت این قسمتی را که هر دوتا شامل می شود، اون قدر مشترک او به ما رسیده، اون قسمتی را که معارض با همدیگه هستن، اون قسمت در حقیقت بلوغ ثواب نسبت به او نشده. این در حقیقت فرمایش صاحب جواهر به این برمیگرده که در قاعده تسامح در ادله سنن، ما اگه یه جای بلوغ ثوابی باشه، روایت دال بر بلوغ ثواب باشه، اونجا رو با قاعده درست میکنیم، این مال جایی است که منافی برای او ذکر نشده باشه. ولی اگه یک روایتی دلال بر استحباب عمل خاص میکنه، در همون مورد اگه معارض پیدا بشه، یه روایت دیگه دلالت بکنه بر اینکه این عمل هیچ ثوابی نداره، مستحب نیست، اینجاها دیگه قاعده تسامح پیاده نمیشه. چون در مجموع ما که نگاه بکنیم به خاطر وجود معارض لم یبلغنا ثواب بر او، این بلوغ ثواب اینجا. حالا اینجا ما روایات مطلق رو که نگاه بکنیم، این روایت مطلق میگفت که هم در غیر این سه تا ثواب بر ترک هست چون مکروه، هم در این سه تا ثواب بر ترک، هر دو رو میگرفت. ولی روایت دو تا روایت مرسله چی میگه؟ دو تا روایت مرسله میگه که در غیر این سه تا ثواب بر ترک هست، ولی در این سه تا ثواب بر ترک نیست. در این سه تا در حقیقت تنافی پیدا میشه بین این دو تا روایت مرسله و بین مطلقات. بلوغ ثواب مال جایی است که یک روایت ضعیف بلا معارض دلالت بر ثواب بر امری بکنه، ولی اگر در یک جایی یک دلیل بگوید ثواب داره، دلیل دیگه بگه ثواب نداره، مجموعا این مورد چون از موارد تعارضه بلوغ ثواب اتفاق نمیفته. روی حساب فرموده که اینجا چون در غیر جهت تقیید، یعنی در غیر مقید، در غیر ثلاثه، مطلق و مقید با همدیگه متساوی هستند، هر دوتا دلالتش اینجا رو میگیرد، پس اینجا مصداق بلوغ ثواب هست. اما در قسمت مقید، یعنی این ثلاثه، اون قسمت غیر، چون تنافی پیدا شده بین مطلق و مقید، مجموعاً بلوغ ثوابی اتفاق نیفتاده. چون بلوغ ثوابی اتفاق نیفتاده، طبعاً قاعده تسامح اینجا نمیتونه جاری بشه. پس این اشکال به حرف اون اشکال به ما یقال این بود که ما یقال گفته بود چون ما مطلق داریم، با اون مطلق بلوغ ثواب حتی بر ترک الثلاثه محقق شده، روی این حساب استثناش دلیل میخواد. اشکال دوم، جواب دوم صاحب جواهر اینه که نه، شما که خیال کردید با روایات مطلق بلوغ ثواب مطلق شده، نه، روایت مطلق بلوغ ثواب را در دایره خودش در صورتی اثبات میکنه که معارض و مزاحمی برای او وجود نداشته باشه. به مقداری که مزاحم ندارد بلوغ ثواب را اثبات میکنه، مقداری که مزاحم ندارد غیر ثلاثه، اما در ثلاثه بلوغ ثوابی اتفاق نمیافته. این فرمایش صاحب جواهر تمام هست، منتها مبتنی بر اون مطلبی است که خود ایشون اشاره کرده که فرموده بعد اشتراک جمیع النصوص فی الضعف مطلقها و مقیدها، یعنی اگر ما هم روایت مطلق هم روایت مقید هر دو اگه ضعیف باشد این جواب درسته، ولی همونطور که قبلا در استدلال به روایات گفته شده، ما نسبت به روایات مطلق روایتی که من حیث سند معتبر باشه را داریم. روایت ابی بصیر که در که همون حدیث اربعمئه باشه من حیث سند معتبر بود، یا روایت سکونی من حیث سند معتبر بود. چون روایت من حیث سند معتبر هست، اون عنوان بله این که اگر دلالتش بر کراهت هم مورد قبول قرار بگیره، نسبت به ثبوت کراهت در مطلق ما دلیل معتبر داریم. وقتی دلیل معتبر داریم دیگه این جواب ثانی صاحب جواهر جای پیدا نمی کنه، جایی براش باقی نمیمونه. این جواب ثانی در جایی که هم مطلق هم مقید هر دوتا ضعیف سند باشن، ولی اگه مطلق ضعیف من حیث سند تمام باشه دیگه این حرف پیاده نمیشه، چون اون روایت اینجا رو میگیره، روایت بعد دلیل مطلق دلالت بر کراهت حتی نسبت به این ستا را دلالت داره، در این ستا دلیل مقید تمام نیست من حیث سند، روی حساب استثناء تمام نیست. بر این اساس اگر ما در بحث اصلی که کراهت لبس سواد به نحو مطلق باشه، اگر کراهت رو ملتزم شدیم، استثنای اینها قابل اثبات نیست، به مقتضای صناعت استثنای این سه تا مورد اثبات نیست، مگر اینکه از راه دیگه پیش بیاییم، از راه مثلا ارتکاز متشرع یا سیره عملیه متشرع که مرحوم صاحب جواهر در بعضی از این موارد از راه سیره پیش رفته، گفته سیره علما بر اینه که عبای مشکی میبوشن، از این معلوم میشه که این کراهتی در این قسمت نیست نسبت به امام اینها، با این از راه سیره باید درست بکنیم و الا از راه روایات چه به ملاحظه قاعده تسامح در ادله سنن چه بدون در نظر گرفتن او، نمیشه این حکم استثناء را در این سه تا اثبات کرد.
در بخش این بحث صورتیه که حاضر از این که احمد در حد مقاید ضعیف به مدام این معالف توانه معالف به نظر به دلیل که شانده فهم تو مطلق تا به این تا مدر ادله سنن پشتشه تیمی